سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 12 مارس 2022 و 21 اسفند 1400. امروز ابتدای گزارش از کمک های دریافتی و بقیه برنامه مطابق معمول راجع به اوضاع جهانی، برای اینکه آنچه که داره در اوکراین میگذره یه مسئله فقط اوکراین نیست، مسئله جهانیه که حالا صحبت شو میکنم که جهان به کدام سو میرود. من 30 سال پیش بخشهایی از سند Defense Planning Guidance عرصبت سیاست های دفاعی ترجمه فارسیش به قلم و یا زیر نظر پال ولفویتس، بخشای از این سند توی نیویورک تایمز بیرون اومد درست 30 سال پیش، 8 مارس 1992. این مقاله رو من خوندم و بر پایه اون مقاله مفصلی نوشتم که جهان به کدام سو می رود بر پایه این دکترین پال ولفویتس، یعنی صهیونیست های حاکم بر سیاست خارجی امریکا بعد از فروپاشی شوروی. الان بعد از 30 سال نتایجش رو داره میبینیم. بنابراین راجع به این قضیه قبلا صحبت شده، پیشبینی شده که جهان به کدام سو خواهد رفت و الان در کنگره امریکا تعداد قابل توجهی دارن در واقع بایدن و دولت رو به جایی دارن میکشونن که پرواز ممنوع بر فضای اوکراین حاکم بکنه، برزن مثل بخشی از سوریه یا لیبی. یعنی دارن پیشنهاد میکنن که مستقیما امریکا وارد جنگ با روسیه بشه. امکان باید دید، ولی امکان رفتن به زمستان اتمی فوق العاده بالا رفته. مسئله فقط مسئله اوکراین نیست، پیش زمینه های تاریخیش رو اگر بررسی بکنیم. من عرض میکنم که راجب باز اصلاح طلب ها صحبت میکنم، برای اینکه روزنامه هاشون رو من دنبال میکنم. به نظر من یکی از خیانت های غیر قابل بخشش فقط روزنامه اصلاح طلب نیست، روزنامه تابناک، اطلاعات، حتی به نظر من روزنامه های مثل کیهان، مثل جوان، عرشبتی، مثل مشرق، اینا این تاریخ رو نمی بیسن. تاریخچه از 30 سال به این طرف رو که امریکا بعد از فروپاشی شوروی چه سیاست هایی پیاده کرده و چه برنامه هایی داشته و این اسناد Defense Planning Guidance Project for New American Century Clean Break که برنامه اسرائیل بزرگه که برای نتانیاهو 1996 توسط اسکوت لیبی و ریچارد پرل نوشته شده و داکلاس پیت، اینا باید بررسی بشه. اصلاح طلبان چه؟ اینا اگه بررسی بشه وقت میفهمن که اربابشون توی چه باقیه و یا الان خواستهای فدراسیون روسیه چیه؟ پیشنهادش اینه که اوکراین یک کشور بی‌طرف بمونه، مثل اتریش یا مثل فنلاند. خب اون وقت یه آدمی مثل عمادالدین باقی که به پوتین نامه می‌نویسه باید بهش گفت که چرا به اربابت نامه نمی‌نویسی و ازش بخوای که آقای جو بایدن فقط بگو که اوکراین وارد ناتو نمیشه. اگر چنین قولی داده بود، اگر چنین تضمینی داده بود، این جنگ آغاز میشد؟ این جنگ آقای عمادالدین باقی، آقای خاتمی، این جنگ جنگ پوتینه یا جنگ اربابتونه؟ خواستهای فدراسیون روسیه آشکارا از دسامبر 2021 پیشنهاد شده به امریکا که بابا ناتو داره میاد تا دروازه های مسکو. اگر ما اومده بودیم به مکزیک یا کانادا یا کوبا، شما عکس العمل نشون نمیدادید؟ ولی بعد از فروپاشی شوروی دکترین آقای پاولوویچ پیاده شده، تسلط بلا منازع امریکا بر جهان. هیتلر چی میخواسته؟ خواست هیتلر دقیقاً این بوده. عزیزان به تاریخ مراجعه بکنم. بنابراین این جنگ، جنگ علیه فاشیسم و نازیسم فقط اوکراین نیست، گروه نمیدونم گردان آزوف نیست. حالا من براتون مقاله‌ای میخونم که کی داره گردان آزوف یعنی نئونازی ها و نئوفاشیست های اوکراین رو تعلیم میده و از ده سال 15 سال پیش بس خود تعلیم و برای رسوندن اوکراین به این روز امروز برنامه ها رو، تاریخ رو باید خوند، باید اینا رو آشکار کرد. روزنامه های ایران حتی تابناک فرزن که مثلا مال این آقای چیه؟ رضا و رضاییه. ببینید چه لجنی شده که نامه آقای عمادالدین باقی رو به پوتین چاپ میکنه. خب باید به اینا گفت اربابتون رو ازش بخواید فقط بگه که حالا تمام کشورهای اروپای شرقی رو بردید تو ناتو. استونی بغل دست مسکوه، توی ناتوه، به همین ترتیب لهستان، به همین ترتیب رومانی. حالا میخواید اوکراین رو هم ببرید تو ناتو؟ خب داستان اینه. اون وقت جهان به کدام سو میرود؟ دو تا مثال برای عزیزان بزنم قبل از اینکه چیز بزنم. مقاله توی انتی وار هستش توسط ادوارد لوزانسکی. ادوارد لوزانسکی امریکاییه، اسمش به نظر میرسه که روسی یا اروپایی شرقی باشه، امریکاییه که در واقع استاد دانشگاه و قرار بوده در سال 1991 دانشگاه امریکایی را در مسکو افتتاح بکنه. عزیزان مقالش رو بخونن که در موسکو در سال 1991 چه استقبالی از ایشون به عنوان کسی که میخواد دانشگاه امریکایی رو در موسکو افتتاح بکنه. تمام ادارات حزب کمونیست رو که تأثیر شده بودن در اختیار دانشگاه امریکایی موسکو قرار میدن، شهردار موسکو میاد ازش استقبال کنه، پاشو میبوشن و و و و در 1991 یا 90 موقعی که مکدونالد تو موسکو باز میشه چند نفر صف میکشن و روزنامه ها از یه طرف اون ام بزرگ مکدونالد رو انداخته بودن، بغل دست مجسمه لنین که خرد و متلاشی شده بود. عزیزان شاید 30 سال پیش یادشون نیاد که اینا چه رقص و پایکوبی می کردن و موسکو چطور به پای اینا افتاده بود و مجسمه های لنین و استالین چطور یکی پس از دیگری سقوط می کردن. 30,000 نفر صف کشیدن برای اینکه همبرگر مکدونالد میل بکنن و نوشابه کوکاکولا بنوشن. دو تا ماده سمی که 10 میلیون امریکایی رو دچار بیماری دیابت و چاقی کرده. مکدونالد، کوکاکولا، پپسیکولا، دو تا ماده سمی. 30,000 نفر صف کشیده بودن که برن همین مواد مسموم رو میل بکنن. حالا ببینید چه اتفاقی در موسکو. نامه‌ای که از موسکو دیروز یکی از بینندگان برای من فرستاده. در روسیه این جنگ به عنوان ادامه جنگ جهانی دوم توصیف شده است، به طوری که پس از تخریب دیوار برلین ناتو تا دروازه های موسکو پیشروی کرده است. در افکار عمومی مردم روسیه رو مقایسه بکنیم با 30 سال پیش که به پای مکدونالد تعظیم می کردن و مجسمه لنین رو لگدمال می کردن. صفی که می رفت که به صدا جسد مومیا شده، مومیایی شده چیز رو، خب همیشه یه صف می شد، اون خلوت شد، اومدن همه برای مکدونالد. این فضای 30 سال پیش بوده. متفکران روسیه یقین دارن که اروپا توسط امریکا با جنگ افزاری به نام ناتو تسخیر شده است و کشورهای قدرتمند اروپا مانند آلمان و فرانسه در سیاست خارجی خود به خصوص در مورد روسیه فاقد تصمیم گیری می باشن. عزیزان باید تاریخچه ناتو رو بخونن. بنیانگذارش میگه که برنامه ناتو اینه که روسیه رو خارج نگه داره، آلمان رو پایین نگه داره زیر پوتین امریکا و امریکا رو وارد بکنه، یعنی تسلط بر اروپا پیدا بکنه. این برنامه ناتو بوده و پیاده شده. مانند آلمان و فرانسه در سیاست خارجی خود به خصوص در مورد روسیه فاقد تصمیم گیری می باشند و تا زمانی که ناتو تا اقیانوس اطلس رانده نشود امکان همکاری متقابل و متعادل با کشورهای اروپایی امکان پذیر نیست برای روسیه. حالا این یه نکته که کاملا امریکا خواسته اروپا رو از روسیه جدا بکنه، موفق. هر شبت که نورد استریم 2 رو متوقف بکنه، موفق. ممکنه شماره 1 هم بسته بشه و امریکا به شرکت های نفتی بیان در واقع بهش را جبران بکنن و گاز مایع بفروشن و غیره. اینا همه پیامدهایی داره که حالا صحبت خواهم کرد امروز که آیا خود اروپا رو این به جسوی خواهد بود. بنابراین تا زمانی که ناتو و قرن سعد چیز همکاری متقابل و متعادل با کشورهای اروپایی دیگر امکان حالا نکته دیگه اقشار متوسط و پایین جامعه روسیه بر این باورم که این امر تمام این داستان اوکراینا باعث تحکیم روابط اقتصادی روسیه و چین، تقویت پوتین و حامیان او در قدرت می شود و راه را برای مبارزه با سیاست‌های نئولیبرال، سیاست‌هایی که می دونید چه انتقاداتی به پوتین بوده که این سیاست‌های نئولیبرال رو ول کن، حالا که 20 سال است به پوتین انتقاد می شود را راه رو باز می کنه که با اینا مبارزه بشه، با این سیاست‌های نئولیبرال. به عنوان کسی بعد خودش شخصا میگه که به عنوان کسی که شاهد انقلاب نارنجی در اوکراین بودم و شاهد بودم که به مدت 20 سال اوکراین را به دشمن روسیه تبدیل کرده که کردم، موفق شدم. اما حالا ببینید هر کدوم از اینا پیامدهایی داره. موقعی که من صحبت از طنز تاریخ و یا دیالکتیک تاریخ میکنم چیه؟ هر کدوم از اینا میتونه به عکس خودش تبدیل بشه. اوکراین رو به دشمن روسیه تبدیل کرد، اما از طرف دیگر این راه برد وحدت ملی را در روسیه که از اقوام ملی و ملیت‌های متعدد تشکیل شده افزایش داده و از آن مهمتر اعتماد مردم به دستگاه‌های ارتباط جمعی داخل کشور را که قبلا کاهش یافته بود افزایش داده. مردم به نیویورک تایمز و به سی ان ان و اینا نگاه میکنن، بعدش هم به پراودا و امثالهم و امثالهم که در یه زمانی پراودا تبدیل شده بود به موضوع تمسخر اینا آن. اینا رو میخواستم برای عزیزان عرض بکنم که این مسئله فقط اوکراین نیست، مسئله جهانیه، رو کشور خودمون که اثراتی خواهد گذاشت. به هر حال من یه گزارش ابتدا از کمک های دریافتی و بعد وارد ابتدا دو تا مقاله میخونم و ببینیم که این به کجا خواهد رفت. از اونتاریو در از کسلیک در اونتاریوی کانادا 150 دلار، از فرانکفورت 120 دلار، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از شهر وی 25 دلار، از شهر گلندل 5 دلار، از دنور کلرادو 100 دلار، از استکهلم در سوئد 10 دلار، از سامیت پوینت در وست ویرجینیا 20 دلار، از سان فرانسیسکو 30 دلار، از نورت ونکوور 100 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 900 دلار، از کالگری کانادا 20 دلار، از هاگرستون یا هاگرستون در سوئد 50 دلار، از هامبورگ آلمان 10 دلار، از میشن ویهو در کالیفرنیا 50 دلار، از شهر رشت 300 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا در کانادا 75 دلار و از وارتان در ارمنستان 105 دلار. بنابراین برنامه رو من با دو تا مقاله آغاز می کنم که عزیزان ببینن تئوری پاول ولفوویتس در حقیقت تئوری نازی های دهه 30 منتها نئونازیسم و نئوفاشیسم نوع پاول ولفوویتسی تفاوت داره هم با فاشیسم نوع ایتالیایی و هم با نازیسم نوع آلمانی. این فاشیسم و نازیسم نوع انگلو صهیونیستیه. یعنی در الان در خود اوکراین من نمیدونستم که پروشنکو هم یه صهیونیسته. در واقع آنچه که در اونجا میگذره و همین پروشنکو نه تنها در همین میدان، من قبلا هفته گذشته خوندم که چه نقشی داشته، نقش اساسی در اینکه تلویزیون و دستگاه‌های ارتباط جمعی نه تنها یک میلیاردره که یه شرکت عظیم شکلات سازی داره، بلکه تلویزیون داره و تسلط عظیمی داره و دیگر صهیونیست‌هایی که در اوکراین هستن. زلنسکی به عنوان یک عرشبت یهودی معمولی مال شرق، عرشبت در اینکه از شرق اوکراین میاد، به عنوان چیز به اصطلاح پیامبر سول وارد شد، ولی هیچ کسی نمیدونست که واقعا این هم صهیونیست از آب در اومده. و حالا خواهم گفت که چطور به طور کامل تسلیم نئونازی ها و نئوفاشیست ها شده. مقاله من دارم در این زمینه شود که چطور ایشون تسلیم شده. الکساندر در 5 مارس در مون اف آلاباما یکی از روزنامه‌نگارای تاپ واقعا در 5 مارس مقاله نوشته و در اونجا از الکساندر روبینستاین در مقاله می نویسد چگونه زلنسکی از یک طرفدار صلح قبل از انتخابات و دادن قول برقراری صلح با این شعار زلنسکی اومد بر سر کار. خود من چقدر خوشحال بودم که پروشنکو کنار زده شد، برای که همه می دونستن که چه نقشی در این کودتا داشته و چه نقش مخربی داره بازی میکنه برای ورود نیروهای ناتو در واقع به اوکراین. میخواست اوکراین رو وارد ناتو بکنه و همه خوشحال بودیم که زلنسکی، من که اون موقع نمیدونستم ایشون به صلاح اصل نسب یهودی داره، بعدن معلوم شد. و حالا ببینید قبل از انتخاب و چگونه به یک جنگ طلب تبدیل شد. زلنسکی در پاییز 2019 به صف جنگندگان علیه دونست و لوهانسک می رود که قول داد قرارداد مینسک رو بهش عمل بکنه و اونجا رو در چارچوب تمامیت ارضی اوکراین به خود مختاری بده که این نئونازی ها و نئوفاشیست ها که دارن شب و روز اونجا رو بمبارون میکنن، بیش از 14,000 نفر کشتن، صدها هزار نفر زن و بچه رو آواره کردن که پناه بردن به روسیه و الان 8 سال تو زیرزمین زندگی میکنن، این رفته به این نئونازی ها و نئوفاشیست ها تا شاید از جنگ جلوگیری بکنه. نقل قول: در برخورد و یورویارویی با این نیروهای نئونازی و گردان آزوف که با ادامه جنگ در صدد پامال کردن قرارداد مینسک هستن، زلنسکی با مخالفت شدید آنها روبرو می شود و پس از اون که پیشنهاد او به افراد همین گردان آزوف به شدت زلنسکی به کلی وا می ره و با تضرع ازشون می خواد و می گه که بابا من رئیس جمهور این کشورم، من 41 سال دارم، آدم ضعیفی نیستم، من پیش شما آمدم و از شما خواستم اسلحه هاتون را جمع کنیم. این سخنان را ملتمسانه به آنها گفت. ولی حالا ببین اندری بیلنسکی فرمانده نئونازی های گردان آزوف که به این گفتار خود افتخار می کند که رهبری نژاد سفید جهان را برای از بین بردن مادون انسان ها به رهبری یهودیان باید ما به دست بگیریم. آقای بیلنسکی این فرمانده گردان آزوفه. حالا ببینید با زلنسکی چه برخوردی میکنه. قول داد که اگر زلنسکی جرأت کند جنگ اونها علیه دونتسک و لوهانسک رو بگیره، هزاران نفر را علیه او بسیج خواهد کرد. به دسامبر 2021 که میرسیم، زلنسکی به یکی از افراد شناخته شده نئونازی در پارلمان اوکراین نشان افتخار میدهد. حالا نه تنها او، دیمیتر یاروش مال رایت سکتر اسران نازی، نئونازی و نئوفاشیست. دیمیتر یاروش از دیگران رهبران نئونازی ها میگوید اگر زلنسکی به اوکراین خیانت کند، یعنی قرارداد مینسک را بپذیرد، نه تنها مقام خود را از دست خواهد داد، بلکه زندگیش را هم از دست خواهد داد. اینه که در اوکراین میگذره. شما اینا رو در روزنامه های ایران نمیبینید. گفتم نه تنها در روزنامه های اصلاح طلب، در اطلاعات، در اطلاعات آدمای نئونازی مثل علیرضا خانی پیدا میشن که مقالاتشو بخونی، یا دکتر شبان شهیدی مؤدب، یا آقای ابوالقاسم قاسمزاده. اینایی که اسم دارم تمامشون طرفدار نئونازی ها و نئوفاشیست ها. در ایران ما یه زمانی نئونازی و نئوفاشیست داشتیم، حزب سونکا یا پان ایرانیستا. الان اینا جاشونه گرفتن، به تعدادشون بسیار بیشتر از اونایی در قبله. بنابراین من مقاله ای رو که بخش رو امروز شروع میکنم با دوتا مقاله که نئونازی ها و نئوفاشیست ها در اوکراین چه نقشی دارن و چطور امریکا پشتشونه و بشریت رو به طرف یه زمستان اتمی دارن میبرن. این در انتی وار 10 مارس اومده به قلم نیکولاس دیویس و مدیا بنجامین، که عزیزان این زن شریف و شجاع سال هاست داره مبارزه میکنه با این جنگ طلب ها و نئونازی ها و نئوفاشیست های ساکن واشنگتن. امریکا چگونه نئونازی ها رو در اوکراین به قدرت رساند و مسلح کرد. مقامات امریکا از جمله مایکل مکفول دوست جونک و جونی آقای عباس میلانی، استاد عباس میلانی، یه نئونازی شناخته شده. مقامات امریکا از جمله مایکل مکفول وجود نئونازی ها در اوکراین را صرفا ساخته و پرداخته به تبلیغات روسیه می دانند و تأکید می کنند که هیچ گونه نازی در اوکراین وجود ندارد. ابدا. روزنامه های اصلاح طلب می پذیرم. دنباله همه نئونازی ها. در بحبوحه این جنگ روزها یکی از دلایل حمله به اوکراین را وجود نئونازی ها در دولت اوکراین می دانند و غرب کوشش دارد وجود آنها را انکار کند. ما نمی دانیم اگر در فوریه 2014 میره توی تاریخ 2014 و کودتای 2014، ما نمی دانیم اگر در فوریه 2014 تظاهرات میدان شکل مسالمت‌آمیز خود را حفظ میکرد و امریکا دخالت فعال نمیکرد، چه نوع دولتی پس از یانوکوویچ بر سر کار میامد. نکته تاریخی فوق العاده. من تاریخچه بعد از فروپاشی شوروی که در اوکراین چه اتفاقات افتاد برای عزیزان در هفته های قبل صحبت کردم که چطور ابتدای کوچما و بعدش انقلاب نارنجی کردن به یوشچنکو اومد پر سر کار، که در واقع استیفن بندرا رو که با لیتلر همکاری میکرد به عنوان قهرمان ملی اوکراین در واقع ازش تشلیل کرد. و بعد 2010 انتخابات شد و یانوکوویچ اومد بر سر کار و تمام محافل جهانی از جمله محفل آقای کارتر صحه گذاشتن روی این انتخابات و کاملا به طور دموکراتیک یانوکوویچ بر سر کار اومد و صحبت کردم که چطور میخواست هم با غرب و هم با شرق رابطه داشته باشه. از غرب کمک خواست، چنان ریسمانها و نخهایی بهش بسته شده بود از نظر بودجه دولت، از نظر بالا بردن قیمت گاز، فشار روی مردم، داغون کردن، که جد این شرایط رو نمیتونه بپذیره. روسیه بهش گفت 15 میلیارد دلار بهش قرض میده بدون هیچ ریسمان و نخی، بدون هیچ شرط و شروطی، و 40% هم قیمت گاز رو برای اوکراین تخفیف میده. و یانوکوویچ میخواست از اونجا کمک بگیره. اینا میپذیرفتن. خانم ویکتوریا نولند، نئونازی ها و نئوفاشیست های صهیونیست ساکن واشنگتن، میپذیرفتن به هیچ وجه. حالا خانم ندیا بنجامین میگه که فساد حتی در زمان یانوکوویچ وجود داشت، برای اینکه اوکراین فاسدترین کشور شناخته شده از نظر فساد، شناخته شده است، در زمان یانوکوویچ هم بود و مردم تظاهرات کردن علیه یانوکوویچ. میگه هیچ اشکالی نداره، ولی اگر این تظاهرات مسالمت‌آمیز باقی نموند و نئونازی ها و نئوفاشیست ها و خانم ویکتوریا نولند و آقای جو بایدن و آقای جان مککین و سناتورهای امریکایی و 5 میلیارد دلار کمک، رهبری این جنبش رو که مسالمت آمیز به دست نئونازی ها و نئوفاشیست ها نمی داد، در اوکراین چه اتفاقی می افتاد؟ این تظاهرات میدان مسالمت آمیز باقی میمون. برای که ما میدونیم یانوکوویچ از نمایندگان آلمان، فرانسه، لهستان دعوت کرد، بهشون گفت حالا که مردم به من اعتراض دارن من کنار میرم و به جای اینکه 2015 انتخابات بکنیم 2014 انتخابات میکنیم، من کنار میرم. و همین کشورهای متمدن فرانسه و آلمان قول دادندش که اوکی. منتهی یانوکوویچ گفت بنابراین تظاهرات میدان خاتمه پیدا بکنه و من کنار میرم، علیه منم اوکی. دوباره در واقع در اواخر و یا اواسط 2014 انتخابات میکنه. خانم ندیا بنجامین داره میگه که اگر این تظاهرات علیه یانوکوویچ صلح آمیز باقی میموند چه اتفاقی میفتاد. اما این دمیتری یاروش بود که رهبری میدان را به دست گرفت. دمیتری یاروش این نئونازی که پشت دمیتری یاروش بود، غیر از نئونازی های ساکن واشنگتن و خانم ویکتوریا نولان و آقای جو بایدن و توافق 21 فوریه میان وزرای خارجه فرانسه، آلمان، لهستان با دولت اوکراین رو، برای اینکه در 21 فوریه قرارداد بستن با یانوکوویچ همین کشورهای متمدن که آره یانوکوویچ کنار بره انتخابات دوباره بشه. دمیتری یاروش، نئونازی های اوکراین با پشتیبانی نئونازی های ساکن واشنگتن میتونن قبول بکنن؟ چون برنامه چیز دیگه ای بود. که طبق اون قرار شد یانوکوویچ انتخابات پیشرس بکنه به جای 2015 در 2014 و خودش کنار رود و دمیتری یاروش رد کرد و یاروش که و رایت سکتر از خلع اصلاح شدن امتناع کردند و میدانیم چگونه به مجلس یورش بردند و دولت را برانداختند. به طور مسلحانه از استونی اینا تمام مدارکش هست. همه این نئونازی ها و نئوفاشیست هایی رو که زیر نظر پنتاگون تربیت شده بودن به پشتبان های اطراف میدان آوردن، تیراندازی کردن، به تعدادی از همین تظاهر کنندگان رو کشتن و ترمسج دمیتری یاروش و رئیس سکتور حمله کردن و مجلس رو گرفتن و برانداختن. بعد برمیگرده از 1991 به این سو، این انتخابات به این سو انتخابات در اوکراین میان رهبران چون یانوکوویچ اهل شرق اوکراین و یوشچنکو طرفدار غرب که پس از انقلاب نارنجی در 2005 رئیس جمهور شد دست به دست شده. فساد گسترده در تمام دولت‌های اوکراین وجود داشته است. در سال 2014 ویکتوریا نولند و وزارت خارجه امریکا فرد مورد نظر خود ارسنی یاتسنیوک من اینجا صحبت کردم که همین خانم ویکتوریا نولند در صحبت 10 دقیقه‌ای که با اعضای با سفیر امریکا در جفری پیک سفیر امریکا در چیز داشته چی گفته؟ همونجاست که پیت بهش میگه بابا امریکا چیز اروپایی ها دارن میگن که فلان کس فرزند بشه و نه یاتسنیوک، بهش میگه اف یوروپ. چالا یوروپ رو هم اف کردن بعد از جنگ دوم جهانی، در واقع اف کردن اروپا رو با ایجاد ناتو که من خوندم برای عزیزان. صنایع امریکا میذاره صنایع آلمان جان سالم به در ببره. حالا صحبت خواهم کرد که با این تحریم هایی که علیه روسیه گذاشتن چه بر سر صنایع اروپا خواهد رفت. ماشینای بنز اشبت که به فراری و بوگاتی با چه فلزاتی درست میشه؟ در سال 2014 ویکتوریا نولند و وزارت خارجه امریکا فرد مورد نظر خود ارسنی یاتسنیوک را پس از کودتا به نخست وزیری رساندند. او 2 سال دوام آورد و در اثر فساد گسترده از کار برکنار شد. باید ببینن اومدن بغلش کردن انداختنش بیرون چون آدم کوچولویی هم هست و رئیس جمهور پس از کودتا پترو پروشنکو کمی بیشتر دوام آورد، همون کسی که در میدان چه نقشی داشته و چطور من نمیدونستم که این یه صهیونیست تا مغز استخوانه و تا 2019 در مقام خودمان با اینکه تقلبات گسترده مالیاتی همین پروشنکو در سال 2016 در افشاگری های پاناما و پارادایز میدونیم افشا کردن که کیا واقعا میلیارد در جاهای مخصوصی پولاشون رو اونجا برای فرار از مالیات آشکار شد. وقتی یاتسنیوک رئیس دولت شد 3 تا از اعضای حزب سوبودا که ما نئونازی های شناخته شدن سوبودا حزب نئونازی شناخته شده را در کابینه خود گذاشت، از جمله الکساندر سیچ معاون نخست وزیر و استاندار 3 تا از استانهای 25 گانه اوکراین شد، انری پروبی رئیس و سخنگوی پارلمان شد، که به مدت 5 سال در مقام خود ماند، که این رئیس و فرمانده گردان عزوفه. تیاگنیبوک از رؤسای دیگه شون در 2014 کاندیدای رئیس جمهوری شد و فقط 1.2% رأی آورد، اما به پارلمان راه پیدا کرد. عزیزان ببینند، همین نئونازی ها مثل تیاگنیبوک و امثال همشون میان در انتخابات شرکت میکنن، 2%، 3%، 1.2%، ولی تسلط کامل از طریق فشار، ارعاب و قتل و جنایت تسلط پیدا میکنن. مردم اوکراین پس از کودتای 2014 به نیروهای دستراسی یا نئونازی ها پشت کردن و حزب اسلوبودا در انتخابات 2012 که آرایش قبلن 10.4 بود به 4.7% کاهش یافته بود، چرا که در مناطق زیر نفوذ خود به وعده های خود عمل نکرده بود. رایت سکتور پس از کودتا، رایت سکتور که مال همین دمیتری یاروش، پس از کودتا با سرکوب و ارعاب مخالفین کودتا نتایج آن را تحکیم بخشید، یعنی نتایج کودتا رو تحکیم. دمیتری یاروش و رهبر آن به مجله نیوزویک میگوید: عزیزان دقت بکنن که اینایی که قدرت واقعی در اوکراین دارن ببینن کیان اینا و کی پشتشونه. ببینید به مجله نیوزویک چه میگه دمیتری یاروش: این جنگیست که در آن کشور باید از طرفداران روسیه پاکسازی شود. یعنی 1/3 جمعیت اوکراین روس زبان هم روس هم. باید اوکراین از اینا پاک بشه. حتی یه آدمی مثل ویجی پراشاد، من به یکی دو تا از برنامه هاش گوش میکردم، همه اینا رو میدونه دقیق، یه آدم مورخ و درجه یکه، ولی از ترسش شروع که به صحبت میکنه: من مخالف 100% جنگم، جنگ یک چیز بد است، تجاوز به یک کشور مستقل مطابق قوانین هر شبت که سازمان ملل و سازمان ملل حقوق بشر، منشور سازمان ملل، قوانین بین المللی. از ایشون باید پرسید در دنیایی که زندگی میکنیم امریکا طبق قانون بین الملل به عراق حمله کرد، 1,000,000 عزیزان به یاد بیارن 19 سال پیش رو، موقعی در ساعات اولیه صبح امریکا به بمباران سفره‌ای بغداد، اینجا به عنوان آتشبازی گشت، خاتمی رقص می‌رقصید. موقعی که امریکا بمباران های سفره‌ای عراق را آغاز کرد، اصلاح طلبا می‌رقصیدن قوانین بین الملل. موقعی که امریکا و ناتو به لیبی حمله کرد، قوانین بین الملل. به سوریه چطور؟ به سومالی چطور؟ تمام این تحریم ها و جنگ اقتصادی رو که علیه تمام بشریت، فقط علیه ایران و ونزوئلا و روسیه و چین و امثال هم نیست، علیه اروپا است، من غیر و مستقیم، تحریم های ثانویه، قوانین بین المللی. موقعی که دمیتری یاروش و پشتش امریکا اعلام می کنن که میخوان 1/3 از جمعیت اوکراین رو پاکسازی بکنن، قوم کشی بکنم، نسل کشی بکنم. اگر یوسف ولی بیاد از اینا دفاع بکنه، قوانین بین الملل، آقای ویژه فرشاد، حتی این انسان ترقیخا، حالا بگذاریم از واروفاکیس و نمام جیجک و پیشک و شیشک و اینا فراموش کردم. این کارزار ضد روسی در دوم ماه مه خود را با قتل عام مخالفین کودتا در شهر اودسا نشان داد. 42 نفر از مخالفین کودتا با فرار از دست افراد مسلح رایت سکتور مال همین دمسی یاروش به ساختمان اتحادیه کارگری اودسا پناه بردن. به یاد بیاریم نئونازی های طرفدار کودتا با آتش زدن ساختمان آنها را زنده زنده سوزاندن. الان فدراسیون روسیه گفته من اینا را میشناسیم و اودسا را خواهند گرفت و اینا را پیدا خواهند کرد و محاکمه خواهند کرد. قوانین بین الملل. این اعتراضات ضد کودتا منجر به اعلام تمام اینا باعث شد استقلال در مناطق روسزبان دونتسک و لوهانسک شد. 95% از مردم دونتسک و لوهانسک در رفراندوم رأی دادند که جزئی از روسیه بشن و پوتین نپذیرفت. و عزیزان من عرض کردم که چرا نپذیرفت و چرا شبه جزیره پرسوت که کریمه رو پذیرفت. در کریمه 97% بیش از 97% رأی دادن که به روسیه بپیوندن، اینجا 95% رأی دادن. برای اینکه میدونستن که قتل عام میشن. از اون پس بود که نئونازی ها آغاز به جنگ علیه این دو منطقه کردن. دو مدت 8 سال ارتش اوکراین هیچ تمایلی به جنگ علیه هموطنان خود نداشت در ابتدا. بنابراین دولت، همین دولت پروشنکو، گارد ملی تشکیل داد تا به جنگ علیه آن منطقه ادامه دهد و همین گردان آزوف اومد و تسلط کامل در گارد ملی پیدا کرد. رایت سکتور گردانی تشکیل داد زیر نام گردان آزوف که نئونازی ها رهبری آن را در دست داشتن. بنیانگذار گردان آزوف اندروی بیلتسکی که صحبتش گردم، کسی که اعلام کرده بیلتسکی چیه؟ هدف ملی اوکراین از میان بردن مادون انسان ها اینترمنشن، درست چیزی که هیتلر به کار میبست. اونترمنشن ها رو باید از بین برد. منظورش یهودی ها، کولی ها، رنگین پوست ها، مادون انسان ها به رهبری یهودیانه که خود یهودی ها رو هم. حالا عزیزان دقت بکنن که آقای زلنسکی یه یهودیه، ولی چطور با نئونازی ها و نئوفاشیست ها هم خودش هم پروشنکو همکاری میکنن. آیا یک اتحاد نامقدس به ضد بشری علیه صهیونیسم و نازیسم نیست؟ هست. اتحاد نامقدسی که نازیسم و فاشیسم قرن 21 رو به وجود میاره. اتحاد بین صهیونیسم و نازیسم، انگلو زاینیسم فاشیسم، اینه که دنیا رو به طرف زمستان اتمی میبره. این گردان آزوف، این گردان آزوف بود که بعد از کودتا جنگ علیه مردم دونتسک و لوهانسک را به راه انداخت و شهر ماریوپول را از دست آنها گرفت. در سال 2015 طبق قرارداد مینسک دو، جنگ شدید علیه دونباس را به طور موقت ساکت کرد که همین زلنسکی که اومد به طور موقت ساکتش کرد و قول داد که به قرارداد مینسک عمل خواهد کرد. حائلی بین آن و نیروهای نئونازی به وجود آوردند، اما جنگ با شدت کمتری ادامه یافت. توپ باران همینطور ادامه یافت و بیش از 14,000 از مردم آنجا از جمله کودکان در آنجا کشته شدند. عضو کنگره امریکا آقای روخانا سالهاست کوشیده که از کمک نظامی امریکا به گردان آزوف جلوگیری بکنه و در این باره قانونی هم گذراندن، برای اینکه گردان آزوف رو به عنوان چیز شناخته شده بود، شناخته بودن، الان دارن انکار میکنن. و روخانا لایحه گذراندن در کنگره امریکا که دیگه به گردان آزوف کمک نشه، اما کمک امریکا به نئونازی ها ادامه یافت. قانون، به یاد همیشه صحبت از قانون که میکنن به یاد مادر بزرگم، میگفت قانونش اون قینش، واقعیتش اینه. چه اسلحه و چه آموزش. در 2019 مرکز سوفران که گروه های تروریستی به رستراسی را در سطح جهانی ارزیابی می کند، عزیزان به اینا دقت بکنن، اعلام خطر کرد که گردان آزوف دارد در سطح جهانی به عنوان مرکز و لانه شبکه دستراسی های افرادی در سطح بین المللی خود را نشان می دهد. به یاد القاعده بیفتیم که امریکا چطور از دهه 1970 آقای بریژنسکی پشت اینا را گرفت و بعد چه کرد و به جان خودشون چطور به صورت خودشون برگشت. الان همین کار رو با گردان آزوف و نئونازی ها و نئوفاشیست ها دارن تعلیم میدن، کمک میلیاردی میکنن، اسلحه میدن، آموزش میدن. برخورد تهاجمی این گروه در ایجاد شبکه های تروریستی به رهبری گردان آزوف، هدفش تبدیل اوکراین به مرکز بین المللی در تری طلبان نژاد سفیده. فرصت نیست به عزیزان به یاد بیارن چند ماه پیش یا حدود یک سال، کمتر از یک سال پیش، چند صد نفر از مردم عراق، بیشتر کردهای عراق و افغانستان و سایر اشخاص به اصطلاح افراد خاورمیانه اومدن به مرز لهستان که بخوان وارد اروپا بشن. دولت لهستان چه رفتاری باشون کرد؟ آیا با سیم خاردار و مسلسل باشون روبرو نشد؟ چند نفرشون کشته شدن؟ یک نفرشون راه داد دولت لهستان؟ حالا ببینید چطور؟ بیش از یک و نیم میلیون. آخه نجات پرستی از این آشکارتر میتونه خودش رو نشون بده؟ مگر نازیسم و فاشیست چیه؟ آیا لهستان یک کشور نازیستی و فاشیستی نیست؟ اگر فرصت شد من صحبتهای هم رؤسای سلوونی رو و هم مجارستان و نه مجارستان بلکه فکر میکنم رومانی رو که میگه آره این پناهندگان سابق از ما نبودن، اینا از ما، اینا آدم های باهوش متمدن، به لباساش رو نگاه بکنیم، اونا اصلا یه ماش اصلا نشاط پرستی کاملا. بگذاریم، مرکز سوفان توضیح میداد که چگونه این گروه دست به استخدام جنگنده در سطح بین المللی زده و دیدگاه نژاد پرستانی برتری نژاد سفید را داره تبلیغ میکنه. جنگندگانی که توسط گردان آزوف آموزش میبینن به کشورهای خود برمیگردن. به یاد بیاریم القاعده رو، جبهه النصره رو، داعش رو، احرار شام رو که همه اینا با پول عربستان، قطر و امارات تربیت شدن زیر نظر CIA، الان همین کار رو با نئونازی ها و نئوفاشیست ها دارن میکنن که گردان آزوف در مرکزش قرار داره. اوکراین رو برای این میخوان تا ایدئولوژی خود را گسترش دارن و افراد تازه ای را به استخدام خود درآورن. دستبستی های افراطی و خشن خارجی وابسته به گردان آزوف شامل فردی چون برنتون ترنت بله برنتون ترنت بود که در 2019 51 مسلمان نمازگزار را در زلاند نو در مسجد با مسلسل از پا در آورد. اینا هم که تربیت میکنن، چه تربیتشون میکنن؟ CIA. چندین نفر از اعضای جنبش US Rise Above که در واقع مال در خود امریکان در امریکا که در اوت 2017 در شارلوت ویل به تظاهرات کنندگان حمله مسلحانه کردن وابسته به گروه آزوف هم. برخی دیگر از وابستگان گروه آزوف در استرالیا، برزیل، آلمان، ایتالیا، نروژ، سوئد و انگلیس برگشتن. به رغم این که سوبودا در انتخابات ها با شکست روبرو شده، اما نئونازی های وابسته به گروه آزوف قدرت خود را در خیابان های اوکراین از طریق زور و تهدید و ارعاب نگه داشته. پس از اون که زلنسکی رئیس جمهور شد، نئونازی ها او را تهدید کردند که اگر قرارداد مینسک را بپذیرد یا او را از کار خواهند انداخت. دیدیم که دمیتری یاروشکی بهش گفته و یا به قتل خواهند رسوند. می دانیم که زلنسکی به عنوان رئیس جمهور صلح طلب انتخاب شد، اما زیر فشار نئونازی ها حتی جرأت نکرد با رهبران دونباس بره و صحبت بکنه که در قرارداد مینسک گفته شده که با رهبران اینا صحبت کنی، در بخشی از کشور اوکراین باقی بمونن، در چارچوب اوکراین فقط میخوان این حملات بهشون خاتمه پیدا بکنه و خودمختاری داشته باشن و آنها را تروریست خواند. در دوره ترامپ فروش اسلحه به اوکراین شدت گرفت و در نتیجه حملات زلنسکی به رهبران دونباس نیز شدت گرفت، چرا که دولت اوکراین داشت خود را برای حمله همه جانبه‌ای آماده می‌کرد به دونباس، یعنی به دونست و لوهانست. آیا از این روس‌ها فدراسیون روسیه نباید حمایت بکنه؟ و من اینجا تا یادم نرفته من یکی دو تا چیز رو باید تصحیح بکنم. عوض میخوام که در ابتدا چون من یادداشت کرده بودم که باید اینا رو تصحیح بکنم. یکی در مورد آرتیه که من گفتم بسته شده، هنوز بسته نشده. اون روز صبح که من اینو گفتم دو بار کوشش کردم که آرتی رو بگیرم، نتونستم، ولی میباید صبر میکردم. شب که رفتم دیدم نه، هنوز هستش. البته مشکل بر سر راهش هست. موقعی که شما میخواید به آرتی برید، اول شما رو میبره یه جایی، یه باش همینجوری دور میزنه. بعد یکی هم در مورد تورسی گابارد که من گفتم در کنگره است، الان دیگه در کنگره نیست و بعد ما میدونیم کاندیداتوری خودش رو انقدر بهش حمله کردن که کاندیداتوریش رو خودش رو پس گرفت. ولی یک چیز دیگر هم باید تصحیح بکنم. یک اونه که گفتم که فدراسیون روسی و پوتین اشتباه ممکنه کرده باشه، به هیچ وجه به نظر من هیچ راه دیگه ای جزی نداشت. یکی دیگه من صحبت کردم که میباید فقط لوهانسک و دونست رو از دست این نئونازی ها و نئوفاشیست ها به اینا کمک بکنه. بعد در مصاحبه ای که چند روز پیش پوتین داشته با تعدادی از مهمانداران هواپیمایی نکات مهمی رو میگه که اگه من این کار می کردم در بقیه اوکراین چنون نئونازی ها و نئوفاشیست ها رو کمک می کردن، اسلحه می آوردن و حالا ما می دونیم که چه به اصطلاح سلاح های کشتار جمعی از بیولوژیک گرفته تا انواع و اقسام این ضد بشرها به اوکراین وارد کردن، می گفت اینا و می آمدن و ممکن بود جنگ جهانی سوم صورت بگیره. می بایست اوکراین دیمیلیتارایز و دینازیفای می شد، یعنی هم این نازی ها شکست بخورن و هم اوکراین از نظر نظامی باید خلع سلاح بشه، وگرنه خطر مرگ و زندگی برای روسیه خواهد بود. بنابراین میخواستم اینا رو برای عزیزان تصحیح بکنم. بنابراین در دوران ترامپ به اصطلاح که دولت اوکراین داشت خود را برای حمله همه جانبه به دونتسک، یعنی به دونباس آماده میکرد، در این حال وجود جنگ داخلی سیاست های نئولیبرال را هم در اوکراین پیاده کرد که ما میدونیم به زمینه مناسبی برای دستاوردهای افراطی به وجود آورد. امریکا در این کشور رو سلاخی کرده اگر میذاشت یانوکوویچ بمونه از روسیه اون کمک رو بگیره، اوکراین سر و سامانی پیدا میکرد. قیمت گاز رو فدراسیون روسیه 40% پایین آورده بود. این کشور ثروتمند رو داغون کرد امریکا. آقای عماد الدین باقی، این جنگ اربابته و نه جنگ پوتین. برو مطالعات رو بکن. اوکراین 40 میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول وام گرفت و با این شرط که 342 مؤسسه دولتی را خصوصی بکنه، کارکنان دولت را 20% کاهش بده، حقوق ماهانه و بازنشستگی آنها را کاهش بده، کمک به 60% از دانشگاه ها را کاهش بده، خدمات پزشکی کشور و آموزش را خصوصی بکنه. اینا شروع کرده که بانک جهانی به صندوق بین‌المللی پول برای قرضش. با این همه تولید ناخالص داخلی کشور میان 2012 و 2016 25% کاهش یافت. مرکز سوفان شبکه جهانی گردان آزوف را شبیه شبکه القاعده و داعش می داند و طرفداری ناتو از شبکه آزوف و همان اندازه می تواند برای آینده کشورهای غرب خطر ایجاد کند که همین گروه ها در سوریه خطر ایجاد کردن. این یه مقاله بود که میخواستم از خانم بنجامین ارسابت که میدیا بنجامین برای عزیزان بخونم. مقاله دیگه هستش از ارسابت که مایک ویتنی که این هنوز هستش در انفورمیشن ترینگ هاوس، مال دیروزه، ولی هنوز این مقاله اگه عزیزان میتونن به Information Clearing House مراجعه بکنن. جنگنده های نازی اموسام، یعنی مال امریکا، دولت امریکا مشغول مسلح کردن و آموزش نیروهای راست افراطی است که دنباله های جنایتکاران جنگی نازی هم که در کشتار جمعی یهودیان، سلاوها، کولیها در جنگ دوم جهانی بودند. این گروه های ضربتی اوکراینی از ضد انسانی ترین جنگندگانی هستند که دولت امریکا تا کنون برای پیشبرد سیاست خارجی خود به کار گرفته است. حتی از داعش خطرناکتر. طبیعتاً اموسام از اینان به عنوان مهرهای خود برای جنگ علیه روسیه استفاده می کنند. با این همه چنین اتحاد مصلحتی با چنین گروه های جنایتکاری این واقعیت را نمی تواند پنهان کند که عموسام با کسانی دارد همکاری می کند که رهبری فکریشان آدولف هیتلر، یعنی کسیست که مسئول کشتار 10 میلیون انسان و تخریب و نابودی بخش‌های بزرگی از اروپا و روسیه بوده است، از جمله 27 میلیون از مردم روسیه. به قول مایکل کولبرن که کتابی درباره نئونازی‌های اوکراین نوشته، آری اوکراین با وجود داشتن رئیس جمهور یهودی می تواند مشکل بزرگ داشتن دستراسی‌های افراطی مشکلی داشته باشه، از جمله وجود دستراسی ها. خانم بنیامین عرصبت که میدیا بنیامین توضیح داد که چطور همین این آقای زلنسکی صلح‌جوی یهودی بیگناه مال شرق اوکراین چطور تسلیمشون شد و چطور به همینا در پارلمان اوکراین نشان افتخار داد، به همین نئونازی ها، یعنی خودش تبدیل به یک نئونازی شد که مربوط به تبلیغات کرملین نیست که این نئونازی ها وجود دارن. معروف ترین گروه نئونازی اوکراین گروه آزوف است. این جنبش از هنگ آزوف سرچشمه میگیرد که قبلا گردان آزوف بوده، یعنی از گردان به هنگ تبدیل شده، یعنی تعدادش و قدرتش و اهمیتش بالا رفته و در گیرودار جنگ 2014 تشکیل شد. تشکیل آن توسط مشتی از دستراسی های افراطی طرحکار، اوباش مسابقات فوتبال، ما میدونیم که تو بعضی از این مسابقات فوتبال شکار میکنن، و مفتخارهای بین المللی از جمله شماری از شهروندان روسی بود. این اسم کتابشو من نوشتم، Can Ukraine Have a Nazi Problem؟ آیا اوکراین با رئیس جمهور یهودیش میتونه یه مشکل با مشکل نازی ها رو داشته باشه؟ در حالی که پرزیدنت پوتین تعهد کرده که نیروهای نازی را از قدرت برکنار کنند، معلوم نیست چگونه میخواهد این کار را انجام دهد. فاشیست های شناخته شده ای اکنون مقامات بالایی در ارتش اوکراین، در دولت و دستگاه های اطلاعاتی آن کشور دارند. در این حال آنها نیروهای اصلی پیشبرنده و فعال 8 سال محاصره و بمباران دونباس در شرق اوکراین بودند که ساکنین آن از نظر قومی روس هستند. کینه و نفرت این ستیزجویان علیه هموطنان اسلاو نشانه آن است که دیدگاه‌های نژادی هیتلر با شقاوت هرچه تمام‌تر در قرن 21 دارد به کار گرفته می شود. بشریت رو به چه سوی دارن می برن؟ نمونه آن را در مقاله زیر توسط یکی از متخصصین تاریخچه این گروه می توان دید، از همون کتاب نقل قول. از هنگام کودتایی که در 2014 به کمک غرب در کیف صورت گرفت، سازمان‌های سیاسی وابسته به نئونازی‌ها در جریان اصلی سیاست‌های این کشور وارد شدند و آن هم موقعی بود که دولت اوکراین برای سرکوب مردم دونباس به آنجا لشکرکشی کرد. در واقع همینا باعث بانی آن بودند. با آغاز جنگ دولت اوکراین علیه مردم دونتسک و لوهانسک، گروه های نئونازی به دلیل دشمنی شدیدشان علیه این مردم معروف شدند و وسیعاً در این سرکوب ها شرکت کردند. نخستین فرمانده گردان آزوف اندری بیلتسکی بود که در رأس گروه شبه نظامی دست راستی وطن دوستان اوکراین قرار داشت. او بنیانگذار گروه نئونازی سوشال نشنال اسمبلی یعنی مجلس ناسیونال سوسیال. عزیزان دقت بکنند که نازی ها ناسیونال سوسیال، نازی مخفف ناسیونال سوسیاله. در سال 2008 بود. در سال 2010 بیلتسکی که قبلا از اعضای پارلمان اوکراین بود گفته بود اوکراین باید رهبری نژاد سفید را برای جهاد نهایی علیه مادون انسانها به رهبری نژاد سامی. نژاد سامی منظورش خب عرب ها هم سامی هستن ولی یهودی ها هم سامی هستن، باید به دست بگیرن. این گفته او در دستگاه های ارتباط جمعی غرب درس پیدا کرد. بعد مایک ویتنی ادامه میده بعد از این نقل قول: خوانندگان این مقاله باید لحظه ای درنگ کنند و به ریاکاری دستگاه های ارتباط جمعی غرب پی ببرند. حالا ببینید، در حالی که دولت بایدن و سرتاسر دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا تظاهر کنندگان 6 ژانویه 2021 به کنگره را نجات پرست و سفیدپوست‌های برتری طلب یعنی فاشیست نامیدن، به طور همزمان همین دولت بایدن مشغول آموزش و تا دندان مسلح کردن نئونازی های شناخته شده بوده تا در جنگ خود علیه روسیه از آنها استفاده کنه. دولت امریکا در ریاکاری به راحتی میتواند جایزه نوبل رو ببره. در دنباله مقاله فوق میخوانیم: گردان آزوف در جنگ علیه دونباس وسیعاً شرکت کرد و سپس در نوامبر 2014 بخشی از گارد ملی شد. ما میدونیم اینا رو خانم بنجامین ندیا بنجامین توضیح داد به طور مفصل. قبلا من بازم در هفته های گذشته برای عزیزان باز کردم. با اینکه اعضای آن با علامتهای صلیب شکسته و اس اس نازی ها در این جنگ ها شرکت می کردن و نظرات فاشیستی خود را علناً اظهار می کردن، ما می دونیم علامت مخصوص آنها بهش می گن وولفنگل که در گردان مشابهی در زمان هیتلر به کار می بردن. عزیزان رود بازوبنداشو نگاه بکنن. نمایندگان گروه آزوف به دروغ ادعا میکنن که این علامت مال ایده ملی است. در حال مقامات اوکراین هیچ مشکلی نداشتند که در سال 2014 این گروه افرادی با همین ایده های نئونازی از کشورهای سوئد، ایتالیا، فرانسه، بلاروس، کانادا و سلوانی در درون خود پذیرفته بشن. از همه جای جهان اینا میان. علی‌رغم اینکه دولت اوکراین توافق مینسک 2015 را پذیرفته بود که طبق آن خودداری دو ایالت لوگانسک و دونتسک در چارچوب اوکراین پذیرفته شده و صلح برقرار شود، کیف از پیاده کردن این توافق سر باز زد و گردان آزوف به سرکوب دونباس ادامه داد. در سال 2016 اداره کمیسیون مالی حقوق بشر سازمان ملل گردان آزوف را که به هنگ تبدیل شده بود، یعنی گسترش پیدا شده بود، به جنایت علیه مردم، غارت اموال، دستگیر کردن غیرقانونی مردم و شکنجه متهم کرد. گردان آزوف در حال حاضر در ارتش اوکراین مسئول ضد اطلاعات و کاربرد سلاح‌های مخصوص هم. رهبری، عملاً رهبری ارتش و گارد ملی در دست این هست. کمیته تحقیقاتی روسیه علیه برخی از جنگنده‌های گردان آزوف به اتهام آدم ربایی، شکنجه، کاربرد شیوه‌های جنگی غیرقانونی اعلام جرم کرده است. باید در این حال تذکر داد که اینها، این گردان آزوف و این نئونازی‌ها، از نوع دستراسی‌های معمولی نیستند. اینان نیروهای آموزش دیده ضربتی هستند که مسئول جنایاتی چون فعالیت‌های سادیستی از جمله کشتار جمعی زندانیان، دفن مخفیانه افراد در گورهای دست جمعی و کاربرد شدیدترین انواع شکنجه هستند. پنتاگون اینا رو داره آموزش میده. اینان دشمن سرسخت دموکراسی، سیستم پارلمانی. امریکا خودش رو مدافع دموکراسی میتونه. در ایران دموکراسی برقرار کرد با کودتای 28 مرداد. چینشورا با خود سرسون. اینان دشمن سرسخت دموکراسی، سیستم پارلمانی و برابری نژادی هم. در عوض طرفدار محدودیت‌های اجتماعی، حاکمیت استبدادی و تجلیل از رهبرند. عین هیتلر دیدیم که تیاگ میبوک اینجوری میکنه. عین هیتلر. نژاد پرستی فرهنگ و اعتقاد اصلی آن هست. بعد در دنبالی مقاله، همه مقاله فوق‌العاده مفصله، من همه همش رو در غیرت، ولی خلاصه ای از مقاله کشیش کارلو ماریا ویاگنو در ماه 2015 ارسن اواکوف که هنوز هم وزیر دفاع باید باشه در اوکراین، وزیر کشور اوکراین اعلام کرد که گردان آزوف از اولین گروه های خواهد بود که توسط ارتش امریکا آموزش داده شدند و پنتاگون اسم این آموزش و مسلح کردن این گروه های نئونازی رو اسمش گذاشته Operation Fearless Guards، یعنی عملیات گاردهای نترس. نه تنها اینها، بلکه نیروهای نئوفاشیست از سراسر جهان توسط ارتش امریکا تعلیم داده می شوند و اینان بخشی از شبکه جهانی نئونازی ها و نئوفاشیست زیر نظر مستقیم و غیر مستقیم دولت امریکا و پنتاگون خواهند بود. جنگ یه جنگ جهانیه، دنباله یک جنگ جهانیه علیه فاشیسم و نازیسم. چند کلمه راجع به میدانهای جنگ و تا الان جنگ. همین آقای شبان شهیدی و مؤدب در روزنامه اطلاعات نوشته که آره روسیه اونجا اصلا پیشرفتی نداره، داره شکست میخوره، اصلا هیچ کاری نمیکنه. این اسم خودش هم گذاشته دکتر، من نمیدونم دکتر چیه. از این آدم باید پرسید روسیه از نیروی هواییش در اوکراین استفاده کرده؟ این آدم باید به یاد بیاره بمباران‌های سفره‌ای امریکا در بغداد، در طرابلس و در جاهای دیگر رو. روسیه از نیروی هواییش استفاده نکرده، وگرنه در عرض دو روز میتونست کیف و خرکوف رو بگیره و حتی بره به غرب. بنابراین داره کم کم و کم کم قسمت شرق رو که روس نشینه میخواد از دست این نئونازی ها و نئوفاشیست هایی که صحبتش کردم نجات بده، دی نزیفای بکنه اون بخش رو. و این نئونازی ها و نئوفاشیست ها رو دی میلیترایز بکنه و قول بدم که جز ناتو نخواهد شد و این برنامه هاشو پیاده خواهد کرد. این آقای شهیدی مؤدب، این آدم بیادب، باید بدونه که اربابش موقعی که به بغداد حمله کرد و به عراق با بمباران‌های سفره‌ای که در همون شب اول ده‌ها هزار نفر رو قتل عام کرد در شهرهای، یک ماه تمام طول کشید که نیروهاش بتونن از کویت به بغداد برسن. اینا نمیدونن که یعنی چه اصلا جنگ و میدان جنگ یعنی چه. به هر حال خواستم وضعیت واقعا اسفناک روزنامه های ایران رو، فقط روزنامه های اصلاح طلب میهن فروش نیست، روزنامه اطلاعات رو نگاه کنید که آدمی مثل علیرضا خانی، ابوالقاسم قاسمزاده توش قلم میزنه و حتی تابناک که میاد و آقای عمادالدین باقی رو نامش رو چاپ میکنه. و اما ببینیم آیا امریکا با این تحریم هایی که علیه روسیه برقرار کرده، به قول همین آقای شبان شهیدی و مؤدب، اقتصاد روسیه رو از پا در خواهد آورد؟ به عزیزان عرض بکنم، بذارید فقط فلزاتی رو میخوام اسم ببرم و موادی رو که با این تحریم ها چه بر سر اقتصاد اروپا خواهد رفت. این فلزات برای ساختن اتومبیل لازمه، نیکل، کروم، آلومینیوم، پلاتینوم، پلادینوم، اینا همشون برای اتومبیل ها لازمه. حالا ببینیم چند درصد از اینا رو روسیه 36% از پلادینوم دنیا رو تولید میکنه، 33% الماس صنعتی رو، 10% طلای سفید رو، پلاتینوم، 10% نیکل، 25% گاز طبیعی، 12% نفت، 20% روغن گل آفتابگردان، 17% گندم. مجموعاً خودش با اوکراین بیش از 30% از گندم جهان رو، 15% جو اینا رو تبدیل چیز میکنه. حالا ببینیم گازهای لازم برای سمی کندکتورها، برای نیم عایقها، نئون، گاز نئون، گاز کریپتون، گاز زینون، گاز هلیوم، گاز ارگون، همه اینا، کتنیوم برای ساختن جت، کود شیمیایی، بخش عظیمی از کود شیمیایی جهان رو، هم اوکراین هم روسیه. الماس صنعتی رو گفتم، طلای سفید رو و گاز طبیعی و نفت. خب روسیه ما میدونیم قرار بود بعد از این تحریمی که سویفت رو چند تا از بانک هاش رو جدا کردن از سویفت، قرار بود روبل از هم فرو بپاشه، 50-60% اومد پایین، ولی از هم فرو پاشید. بلا فاصله به اصلا سیستم های در واقع الترناتیف دارن به وجود میارن با چین، با ایران، با کشورهای دیگه. و موقعی که امریکا این تحریم ها را ادامه بده، بعدش چه خواهد شد؟ چه بر سر اقتصاد اروپا خواهد اومد؟ چه بر سر کشورهای دیگه خواهد اومد؟ عزیزان، فقط من که الان در کالیفرنیا هستم، سال گذشته یا تا چند ماه پیش، هر گالون بنزین که بنده می رفتم برای اومدن به این استودیو $3.5 بوده و الان شد $6.5. یعنی حدود بین 80-100% رفت قیمت بنزین. این چه بسر اقتصاد امریکا خواهد آورد؟ حالا بنابراین این یک چیز که میخواستم عرض بکنم که روسیه کشوریست که با هواپیما که شما برید از باید نمیدونم چند ساعت باید پرواز بکنید. مثلا پرواز هواپیماهای روسیه رو دوتا مون اف الاباما، دوتا به اصطلاح نقشه توی مقاله هاش انداخته، یکی کشورهایی که هواپیماهای روسیه رو پرواز ممنوع کردن، فقط اروپا و امریکا و چند کشور دیگه، بقیه جهان این کار رو نکردن. نقشه دیگه ای داره که چه کسایی در سازمان ملل علیه روسیه مثبت چیز یعنی محکوم کردن، ممتنع دادن یا وتو کردن، و بعدش نقشه دیگه ای داره که چه کسایی تحریم علیه روسیه برقرار کردن. عزیزان این نقشه ها رو باید نگاه بکنن. اونایی که تحریم کردن در واقع اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا، و فقط از شرق یکیشون که سنگاپور که یه شهره، بعدش هم ژاپن و کره جنوبی که حالا یه فاشیست انتخاب شد دیروز یا پریروز در اونجا، بقیه که عبارت باشه از چین، هند، پاکستان، کل افریقا، کل امریکای لاتین به ویژه آرژانتین و برزیل، تقریبا هیچ کدومشون تحریم نکردن. کشورهای خاورمیانه چطور؟ آیا اسرائیل تحریم کرد؟ آیا ترکیه؟ یعنی این دو تا کشور عملا میشه گفت طرفدار نازی ها تحریم کردن؟ عربستان چطور؟ امارات چطور؟ ایران چطور؟ هیچ کنون از اینا تحریم نکردن. یعنی چه این؟ عزیزان باید نامه ای رو که رئیس جمهور کنیا به پوتین نوشته و مقایسش بکنن با نامه ای که آقای عمادالدین باقی برای پوتین نوشته، و نشون میده که کنیا که نمایندگی میکنه افریقا رو چی نوشته، و نئونازی های ایران به نمایندگی آقای عمادالدین باقی چی نوشتن. اینا وقایع تاریخی واقعا مهمیه که داره اتفاق میفته. در نتیجه میخواستم عرض بکنم که با این در واقع تحریم هایی که علیه روسیه اینا برقرار کردن، اینا در واقع خودشون رو ایزوله می کنن. اگر واقعا امریکا فرضاً با تحریم، ببینیم کدوم کشور رو تونسته تا الان از پا در بیاره. اگر امریکا نتونه ایران رو از پا در بیاره، میتونه روسیه رو از پا در بیاره که به هر حال چندین برابر ایرانه، از نظر منابع فوق العاده قدرتمند، از نظر تکنولوژی، صنایع، هر سبت که دانشگاه ها و غیره و غیره. آیا امریکا تونسته ایران رو از پا در بیاره؟ ایران در حال حاضر بیش از 2 میلیون بشکه نفت داره میفروشه. در 9 ماه گذشته اقتصاد ایران 5% رشد داشته، قبلش 2.3 داشته در زمان روحانی که زیر 0 رفته بود، ولی الان اقتصاد امریکا داره میاد بالا، اقتصاد ایران داره رشد میکنه. آخرین تصمیمی که آقای عبدالملکی گرفت، وزیر کار، برای بالا بردن مزد کارگرا 57.5%، میدونید چه اثرات مثبتی روی اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟ در واقع ایران قدرتمندتر از سابق که این ضد بشرها علیه ملت ما این تحریم های ضد بشری رو اعمال کرده بودن، قدرتمندتر از سابق داره ازش بیرون میاد. به همین ترتیب فدراسیون روسیه هم از جهات بسیاری به نظر من به نفعش خواهد بود. این تحریم ها نه تنها از پا درش نخواهند آورد، بلکه به نفعش خواهد بود. برای اینکه طبق همین چیزی که من برای عزیزان خوندم، که اولا مردم روسیه که از اقوام متعددی تشکیل شده به وحدت میرسن، بعدش من برای عزیزان گفتم که چطور 30,000 نفر در 1991 صف کشیدن برای اینکه زهر هلاهل کوکاکولا، پپسیکولا و عرصبت که بنوشند و ساندویج همبرگر مکدونالد رو میل بفرمایند. روسیه رو پای خودش که خواهد ایستاد، روابطش رو با چین، با هند، با پاکستان، با ایران تحکیم خواهد کرد. تمام این کشورهایی که تحریم میشن و از دلار بیرون انداخته میشن مجبورن راه‌های جدیدی در واقع برای خودشون پیدا بکنن و در نتیجه امریکا خواسته یا ناخواسته داره زیر پای دلار رو که به عنوان یک وسیله جنگی ضد بشری علیه کشورهای دیگه داره ازش استفاده میکنه، خودش با دست خودش داره زیر پای دلار رو خالی میکنه. و در نتیجه خواهیم دید که در آینده با این کاری که امریکا کرد، که در واقع هدفش از پا در آوردن روسیه و بعد از اینکه روسیه رو به زعم خودش تونست از پا در بیاره، بره طرف چین و چین رو از پا در بیاره، به نظر من این کاملا داره به صورت خودش برمیگرده و جهان غرب وارد یک رکود خواهد شد. حالا خواهیم دید. و در نتیجه اگر واقعا جهان به طرف یک زمستان اتمی نره، در اینکه الان در کنگره امریکا ما میدونیم تعداد زیادی و تعدادشون هر روز زیادتر میشه که میخوان منطقه پرواز ممنوع در واقع به کمک عرشبت که مقاومت کنندگان آقای مثل آقای زلنسکی بیان و پرواز ممنوع روی اوکراین اعلام بکنند، یعنی وارد جنگ مستقیم با روسیه بشن. داره این کم کم داره به اصطلاح چیز میکنه و ممکنه واقعا بشریت رو به طرف یک زمستان اتمی ببرن. ولی به نظر من اینا نخواهند تونست در این جنایت اخیرشون موفق بشن و حالا خواهیم دید که در انتخابات میان دوره‌ای که در امریکا صورت خواهد گرفت در ماه نوامبر، آقای بایدن و حزب دموکرات که این جنگ تازه رو آغاز کردن و نشون دادن که از جمهوری خواه‌ها به مراتب خطرناکتر، ضد انسانتر و دشمنان سرسختری برای خود مردم امریکا هستند. عزیزان، من هفته گذشته یادم رفت که این رو وضعیت امریکا رو، این مال رمز باروده که در میدل ایست مانیتور، من نتونستم هفته گذشته، چالش واقعی بایدن روسیه و چین نیست بلکه فقر در امریکاست. 56% از مردم امریکا قادر به تهیه $1,000 برای امر اضطراری نیستن. به قول CNBC در دسامبر گذشته از هر 10 امریکایی 1 نفر در اثر فقر دچار گرسنگی بوده. مجله فوربس. دانشگاه کلمبیا گزارش داد که میزان گرسنگی در میان کودکان امریکا 17%. 3/4 کارگران امریکایی میگویند درآمد ما طوری نیست که زندگی ما را تأمین کند. Make ends meet. طبق گزارش هیئت تحقیقاتی Shift Project که توسط NBC 40% کارگرانی که آمارگیری شدن قادر به تهیه $400 نقد برای یک امپراتوری ها اینه، و نه این چنگ و دندان و نه این آزمایشگاه ضد بشری شیمیایی و بیولوژیک و بمبای اتمی و امثال ایناست که اینا را از پا در میاره. در هر حال من میخواستم امروز برم واقعا به ریشه های این قضیه که چرا سرمایه داری به مرحله میرسه که چاره ای جز این نداره، به طرف فاشیسم و نازیسم میره و بشریت رو ممکنه به جنسان اتمی ببره. ولی فرصت نیست، ولی در هفته های گذشته آینده، برای اینکه این جنگ فعلا ادامه پیدا خواهد کرد، شبه که و در نتیجه فرصت هست که من ریشه های اقتصاد سیاسی این جنگ رو برای عزیزان در واقع توضیح بدم. بنابراین فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر و بعدش هم به تلگرام و اینستاگرام و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی می کنم. شب و روز عزیزان خوش.